فریده جان و سلام به شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 است. در برنامه حاضر میشنوید که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده ای آمریکا امروز گفت متحدان ناتو توافق دارند که در جریان 1.5 سال آینده در افغانستان پیشرفت‌های باید صورت گیرد. رویدادهای دیگر هم می‌پردازیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و کاهش نیرو در کوسوو بحث می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا 12 ماه جون برگزار می‌شود و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که از حمله بر موزیم یادگاری هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم در واشنگتن سخت تکان خورده است. مشروع خبرها. وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و کاهش نیرو در کوسوو بحث می‌کنند. انتظار می‌رود واشنگتن بر کشورهای اروپایی فشار وارد کند تا شمار نیروهایشان را در افغانستان افزایش بدهند. آمریکا وعده داده که 21,000 سرباز اضافی را به منظور مبارزه با طالبان به افغانستان بفرستد. وزیران دفاع ناتو همچنان در مورد کاهش شمار نیرو در کوسوو صحبت خواهند کرد. وزیر دفاع جرمنی فرانک یوزف یونگ گفته است که شمار این نیروها از 15,000 و 10,000 سرباز تقلیل خواهد یافت. سنای آمریکا با جنرال استنلی مکریستل به حیث قماندان عمومی قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان رأی اعتماد داده است. این جنرال آمریکایی به جای جنرال دیوید مکرنن تعیین شده است. اداره رئیس جمهور اوباما ماه گذشته جنرال مکرنن را به طور غیر منتظره از سمتش برکنار کرد. مقامات آمریکایی همچنان گفتند که مبارزه با طالبان مسلح در افغانستان به اقدامات تازه نیازمند است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید شاید خبر کشته شدن ملا مصطفی یکی از قمانداران طالبان در غور درست نباشد. نیروهای آمریکایی دیروز گفتند که این ملا همراه با 16 نفر دیگر در یک حمله هوایی کشته شدند. حالا مقامات اردوی آمریکا میگویند که بر اساس اطلاعات دقیقی که به آنان رسیده، ملا مصطفی از این حمله جان به سلامت برده است. مردم محل گفته بودند که در این عملیات هوایی 10 غیر نظامی و 12 تن از طالبان مسلح کشته شدند. اردوی آمریکا گفته که در مورد کشته شدن غیر نظامیان در منطقه تحقیق میکند. ملل متحد میگوید اطفال در افغانستان نسبت به هر جای دیگر به انجام اعمال شاقه مجبور میشوند. صندوق ملل متحد برای کمک به کودکان میگوید بر اساس یک سروی آنان از هر 4 طفل افغان یک طفل مجبور است تا کارهای شاقه را انجام بدهد. همین اداره ملل متحد همچنان گفته که دختران در افغانستان نسبت به پسران بیشتر متضرر شدند. مسئولان یونیسف امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که فقر و نبود امکانات آموزشی از عوامل اصلی این معضلاتند. آنان میگویند اگر برای اطفال زمینه رفتن به مکتب فراهم شود، این مشکلات تا حد زیاد مرفوع خواهند شد. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا 12 ماه جون برگزار می شود. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسما به پایان رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران خودش را برای یک دوره 4 ساله دیگر در این انتخابات نامزد کرده است. میرحسین موسوی صدر اعظم پیشین ایران از رقیبان عمده احمدی نژاد به شمار می رود. مهدی کروبی و محسن رضایی هم دو نامزد دیگر هستند. رئیس جمهور احمدی نژاد دیروز در آخرین روز مبارزات انتخاباتی رقیبانش را دروغگو خطاب کرد و گفت که آنان مانند آدولف هیتلر دیکتاتور جرمنی در برابر وی از مکر و حیله کار می گیرند.
اونها دولت را به دروغگویی متهم کردند. از یک طرف دیگر به دولت می گویند چرا اینقدر زیادی شجاع هستی؟
احمدی نژاد در نشست در تهران هشدار داد که اگر رقیبانش بهانت علیه وی ادامه بدهند، به خاطر نقض قانون امکان دارد زندانی هم شوند. رقیبان احمدی نژاد وی را به دروغگویی در مورد وضعیت اقتصادی ایران متهم می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که از حمله بر موزیم یادگاری هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم سخت تکان خورده است. یک محافظ این موزیم در حمله دیروزی در واشنگتن کشته شد. رئیس جمهور اوباما در یک اعلامیه گفت این حمله نشان داد که باید در مقابل افکار ضد یهودیان و هر نوع اعمال تبعیض‌آمیز هوشیار بود. مرد 88 ساله سفیدپوست به نام جیمز براون که از فعالان ضد حکومت هم است دیروز بر این موزیم حمله کرد. وی توسط تیر اندازی محافظ موزیم زخمی شد و حالا در شفاخانه بستری است. این موزیم به یاد بود 6 میلیون یهودی که در جریان جنگ جهانی دوم به طور گروهی توسط نازی‌ها کشته شده بودند ساخته شده است. و سازمان صحی جهان WHO از متخصصان خواسته تا به طور فوری جلسه را در مورد بحث روی جلوگیری از گسترش ویروس H1N1 انفلونزا خوک برگزار کنند. این ویروس می تواند سبب مرگ انسان ها شود. این جلسه امروز در شهر ژنو در سوئیس برگزار می شود. مارگریت چان مسئول سازمان صحی جهان دیروز با مسئولان 8 کشور که این انفلونزا در آنها بیشتر شیوع پیدا کرده صحبت کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی و حالا توجه کنید به چند خبر ورزشی و اقتصادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان قرارداد تازه‌ای را با مؤسسه حرکت به امضا رسانده است که به اساس آن پروژه‌هایی که از سوی کمیته بین‌وزارتی سکتور خصوصی طرح می‌شود از همین طریق تمویل خواهد شد. کمیته بین‌وزارتی سکتور خصوصی به هدف انسجام بهتر فعالیت‌های سکتور خصوصی در افغانستان ایجاد گردیده و نمایندگان وزارت‌های تجارت، مالیه، اقتصاد و بانک مرکزی کشور در آن عضویت دارند. ده‌ها تن از زنان صنعتکار در ولایت زابل از نهادهای دولتی و غیر دولتی انتقاد کردند که در زمینه بازاریابی و تولیداتشان توجه نکردند. روزنامه افغانستان تایمز با نقل از زنان تجارت پیشه و صنعتکار در ولایت زابل نوشته است که آنان برای فروش اجناس دستدوزیشان به مارکت‌های فروش نیاز دارند. این در حالی است که وزارت تجارت و صنایع افغانستان و همچنان فدراسیون زنان تجارت پیشه گفتند که برای فراهم کردن تسهیلات به زنان تلاش می کنند. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های فوتبال که از چندی به این طرف در ولایت قندوز را اندازی گردیده بود با قهرمانی تیم شاهین به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در تورنمنت بهاری فوتبال در ولایت قندوز 10 تیم اشتراک کرده بودند. تیم پیام وحدت توانسته است در این مسابقات مقام دوم را به دست آورد. مسابقات بسکتبال دختران به مناسبت 24 جوزا روز مادر در کابل آغاز گردید. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که در این مسابقات ورزشکاران از 6 کلب آزاد دختران شهر کابل اشتراک کردند. قرار است این مسابقات 3 روز ادامه یابد.
ساعت 6:38 دقیقه. اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به سرخط گزارش ها. وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و کاهش نیرو در کوسوفو بحث می کنند. مقامات پاکستان می گویند در دو روز گذشته حدود 90 جنگجو را کشتند و طرفداران 4 نامزد انتخابات در ایران دیشب را هم به خاطر تبلیغ برای نامزدهایشان در جاده ها به سر بردند. گزارش های دیگر را هم در رابطه با رویدادهای افغانستان و منطقه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز گفت متحدان ناتو توافق دارند که در جریان 18 ماه آینده در افغانستان پیشرفت‌های باید صورت گیرد. گیتس وزیر دفاع آمریکا در راه سفر به بلژیم و شرکت در اجلاس وزرای ناتو در هلند در این رابطه به خبرنگاران گفت امیدوار است بعد از انتخابات تابستان امسال وضع در افغانستان تغییر کند. وزیر دفاع افغانستان میگوید اگر کشورهای غربی تعهدات خود را جامع عمل بپوشانند، افغانستان در آینده نزدیک خواهد توانست امنیتش را خود فراهم کند. شرح بیشتر این موضوع در مطلب از مقیم نائب با استناد گزارش‌های خبررسانی‌های بین‌المللی.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت اگر بتوانیم نشان دهیم که ما در افغانستان پیشرفت داریم و اگر بر راه درست آن راهی باشیم، مردم آمریکا و کنگرس این کشور از تلاش‌های ما در این جهت حمایت می‌کنند. اما اگر در ظرف یک سال و یا کم و بیش این موفقیت به بن‌بست مبدل شود و ما عوض پیروزی تلفات بیشتر داشته باشیم، صبر و حوصله برای مردم و اعضای کنگرس نیز تنگ‌تر خواهد شد. روبرت گیتس افزود او می‌خواهد افکار متحدین را در مورد جنگ افغانستان که آنها به اتخاذ تصامیم بزرگ توسط قماندانان آمریکا در افغانستان آن را تلاش‌های آمریکایی ساختن جنگ افغانستان می‌پندارند راحت بسازم. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد او خواهان نقش بیشتر نیروهای نظامی متحدین در همکاری با تیم کاری قماندان جدید منتخب آمریکا جنرال میک کریستل می‌باشد. جنرال میک کریستل قرار است در هفته آینده از کشورهای اروپایی دیدن کند. در این میان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان حین رسیدن به بروکسل جهت اشتراک در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو گفت اگر قوای ایالات متحده آمریکا و نیروهای ناتو تعهداتشان را برآورده سازند، افغانستان در آینده نزدیک بدون نیروهای خارجی قادر به دفاع از کشور خواهد بود. عبدالرحیم وردک افزود اگر استراتژی جدید به طور مکمل تطبیق گردد، فکر میکنم که در آینده نزدیک ما قابلیت دفاع از کشور خود را خواهیم داشت، همان طوری که پدران ما از هزاران سال پیش چنین کاری را انجام دادند. وزیر دفاع افغانستان در ادامه صحبتش گفت من همیشه گفتم که یگانه راه مسئولیت افغانستان این است که توانایی نیروهای خود افغان بلند برده شود. و یفزود قوای خارجی مدت زمان موقت به افغانستان آمدند و این مدت زمانی است که در جریان آن به نیروهای افغان اجازه داده می شود که به پای خود بیستند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
کمیسیون انتخابات افغانستان امروز برای ترتیب و تعیین موقعیت نامها و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی در ورقهای رایدی قرعه‌اندازی را برانداخت. مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند موقعیت نامها و تصاویر نامزدان در ورقه رایدی به این لحاظ با اهمیت است تا رایدهندگان بتوانند نامزد مورد نظر خود را به آسانی در ورقه رایدی پیدا کنند. اما در این حال کارشناسان میگویند انتظار دارند همه امور مربوط به انتخابات به گونه شفاف انجام شود. از کابل گزارش داریم.
ما که جستجو کردیم و پرسان کردیم در ممالک مختلف متدهای مختلف بررسی دارند. اکثر جایی را به اساس الفبای اسم داخل میکنند، بعض جا قرعه‌کشی میکنند. ما را فکر کردیم برزی که گیله به طرف باشه، هر کس قرعه به نامش به هر جایی که برآمد به اساس قرعه این موضوع را تعیین بکنیم.
در نتیجه قرعه اندازی برای 43 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان اسم الحاج رحیم جان شیرزاد در صدر ورق رایدهی، حامد کرزی در ردیف 37، دکتر عبدالله عبدالله در ردیف 39 و اشرف غنی احمدزی در ردیف 14 قرار گرفتند. به همین گونه اسامی نامزدان شوراهای ولایتی نیز به اساس قرعه اندازی در اوراق رایدهی ثبت شدند. کارشناسان سیاسی این اقدام را جزء از شفافیت روند انتخابات می‌پندارند، اما می‌گویند که لازم است در سایر امور مربوط به انتخابات نیز شفافیت صورت گیرد. احمد سیدی، یک تحلیلگر افغان، می‌گوید
قرعه‌اندازی که نام کی اول می‌آید و نام کی دوم می‌آید بی تأثیر نیست. به هر صورت شفافیت به اون وقت مدار دیدگاه می‌کنی کمیسیون سهم شکایات و انتخابات اعلان کردن که شکایات بسیاری وارد شده و ما یک تعداد کسار از دست کاندیدا کشیدیم. هر وقت که اینا شکایات مردم از طریق رسانه ها بر ملت انتشار دادن، اون وقت آدم باور میکنه که واقعا کمیسیون انتخابات شفاف است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نگرانی ها در خصوص شفافیت پروسه انتخابات افزایش می‌یابد. مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که ناظران بین المللی از روند رایدهی نظارت خواهند کرد و اطمینان می‌دهند که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، پیغامی گزارش را توجه کنید. رئیس شورای ترک‌تباران افغانستان پشتیبانی حامد کرزی از ادامه کار عبدالرشید دوستم به صفت رئیس ارکان قماندانی اعلی قوای مسلح را برخلاف تفاهم قبلی میان او و آقای کرزی خواند. بعد از آن که دوستم در ماه فوریه سال گذشته بر خانه محمد اکبر بای در کابل حمله کرد، لوی سرانولی افغانستان وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورد. اما رئیس جمهور کرزی دیروز با صدور اعلامیه گفت بعد از این دوستم میتواند به کارش ادامه بدهد، که این اقدام کرزی با مخالفت جدی اکبر بای روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارشی از کابل میشنوید.
رئیس شورای ترک تباران افغانستان میگوید اگر حامد کرزی مانع برگشت عبدالرشید دوستم به کشور نشود، عواقب وخیم این مسئله به دوش خود آقای کرزی خواهد بود. اما محمد اکبربای که به روز پنجشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد نگفت که این مسئله چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. وی افزود برگشت دوستم به کشور و ادامه کار وی به حیث رئیس ارکان قماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان برخلاف تفاهم است که میان او و حامد کرزی صورت گرفته است.
با یک پروتکل بین بنده و حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری به عمل آمد، یعنی دوستم برای ابد افغانستان را ترک می نماید و دوسیه موصوف در حصه حق العبدی من به حال خود باقی می ماند. همان بود که دوستم افغانستان را ترک نمود. اگر همون تو توافق ما بین ما و آقای کرزی نمی بود و آقای مجددی هم از این خبر نمی داشت، آیا ما دوستم بدون محکمه اعلامی کردم؟ و آلی که آقای کرزی مشروعیت قانونی نداره، چطور می تانه فرمان بتا حق العبدی مرا دوسیه مرا بتانه حفظ کنه؟
بعد از آن که جنرال دوستم در ماه فوریه سال گذشته به نام خصومت‌های شخصی بر خانه محمد اکبر بای در کابل حمله نمود، وظیفه وی از طرف لوی سرانوالی افغانستان به حالت تعلیق درآورده شد. به گفته مقامات لوی سرانوالی این تصمیم در حصه دوستم زمانی گرفته شد که وی با وجود درخواست‌های مکرر لوی سرانوالی جهت بازپرس به این ارگان حضور نیافت. گفته می شود از چندین ماه به این سو آقای دوستم در ترکیه بسر می برد. اما به روز چهارشنبه رئیس جمهور کرزی با انتشار اعلامیه گفت که عبدالرشید دوستم می تواند به حیث رئیس ارکان سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان به کارش ادامه بدهد و از تمام حقوق و امتیازات این پست برخوردار است. شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی کشور با اشاره به اعلام حمایت حزب جنبش ملی تحت رهبری دوستم از نامزدی کرزی در انتخابات امسال به این باور هستند که آقای کرزی این تصمیم در حصه دوستم را به خاطر منافع سیاسیش اتخاذ کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، نخست توجه کنید به خبری که در رابطه با سرایت بیماری انفلونزای خوک یا سواین فلو همین اکنون گرفتیم. سازمان سی جهان یا WHO بیماری سواین فلو یا انفلونزای خوک را یک بیماری ساری فراگیر در سراسر جهان اعلان کرد و این اعلام خطر را به 6 درجه که بلندترین درجه آگهی می باشد بلند برده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:48 دقیقه و حالا توجه کنید به گزارش های منطقه. مقامات پاکستان ادعا میکنند در عملیات دو روز گذشته حدود 90 جنگجو را در مناطق ملکند، سوات، بنو و وزیرستان کشته و تعداد را زنده دستگیر کردند. همچنان یک وزیر کابینه سرحد امروز در شارای پیشاور کوهات مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که خودش به شدت زخمی و 3 نگهبانش هلاک شدند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز پنجشنبه تا یک اعلامیه می رساند که در ظرف 48 ساعت گذشته در نتیجه درگیری ها بین نیروهای حکومتی و شورشیان در مناطق ملکند، سوات، بنو و وزیرستان در حدود 89 شورشی هلاک و 10 شورشی دیگر زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. اعلامیه همچنان خبر می دهد که در جریان دو روز گذشته در جنگ رویارویی با طالبان مسلح 6 عسکر اردو کشته و 24 عسكر دیگر مجروح گردیدند. منابع نظامی پاکستان خبر می‌دهند که در این اواخر در حدود 600 تروریست خطرناک جهت ادامه فعالیت‌های تروریستی داخل مناطق مختلف بنوی ایالت سرحد گردیدند که به همین اساس نیروهای امنیتی در منطقه بنو عملیات نظامی را برا انداختند. نیروهای حکومتی ادامه نمایند که مناطق سربنگلا و کوتکا سیف اللهی اولسوالی بنو را از نزد شورشیان به دست آوردند. در این حال باشندگان منطقه بنو میگویند که افراد مثلث خود مقاومت سرسختانه نشان میدهند و بالای مناطق شهری عملیات راکتی مینمایند. اعلامیه تذکر میدهد که افراد مثلث شب گذشته در مناطق سپلتوی و جندوله وزیرستان جنوبی قرارگاه های نظامی حکومت پاکستان را تحت آتش قرار دادند، ولی در نتیجه فایر جوابی آنان مجبور به عقب نشینی گردیدند. و از سوی دیگر مقامات حکومت ادامه نمایند که در منطقه سوات وضع امنیتی آرام گردیده است. به همین اساس به روز پنجشنبه وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین از شهر منگواره سوات دیدار نمود. هدف سفر وی به سوات به خاطر اطمینان مردم ایالت سرحد بوده است تا نشان بدهد که منطقه سوات از نزد طالبان تصفیه گردیده است. و در یک خبری دیگر به روز پنجشنبه وزیر محابس ایالت سرحد میا نسرگل کاکاخیل در مسیر راه کوهات پشاور مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که در نتیجه تیراندازی 3 نگهبانش هلاک و خودش شدیداً مجروح گردیده است که وی را جهت تداوی به شفاخانه لیدی ردنگ پشاور انتقال دادند. همچنان گفته می شود که در فایر جوابی 3 مرد مسلح ناشناس نیز هلاک گردیدند.
از حوادث اخیر در پاکستان شنیدید. در یک گزارش دیگر، امروز انفجار در قطار آهن در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داد که ادعا شده است مسئول این بمبگذاری گروه آزادی خواهان بلوچ بوده است. در این رویداد قرار گزارش های اولیه یک نفر جان خود را از دست داده است. و حالا گزارش ها در رابطه به انتخابات فردا در ایران را پخش می کنیم. فردا جمعه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود و رقابت شدید به اساس گزارش ها میان 4 نامزد ریاست جمهوری اصولگرا و اصلاح طلب ایران در این دور انتخابات ادامه دارد. طرفداران هر 4 نامزد از چندین روز به این سو حتی شبها در سرکای شهرها از جمله تهران مرکز ایران با برای انداختن گردهمایی و مظاهرات به نفع نامزدهای انتخاباتی خود تبلیغ می کنند. ایران دیشب هم تا صبح شاهد این تجمعات بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سعیدسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران.
بر اساس فضای موجود انتخاباتی در ایران که از چند روز به این طرف بین 4 نامزد ریاست جمهوری در این کشور آغاز یافته است و از طرف هم رقابت‌های شدید تبلیغاتی چند روزه که گاهی با ایجاد میتینگ‌ها و تجمعات تبلیغاتی به نفع نامزدهایشان شبها را هم به صبح رسانده، گمان می‌رود که رقابت انتخاباتی فردا جمعه بین 4 نامزد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی برای اخذ رأی از مردم ایران شدید و کم نظیر خواهد بود. البته مناظره‌های رو در روی نامزدها در شب‌های نزدیک به انتخابات که تنش‌ها و حرف‌های نگفته را در قبال داشت بیشتر موجب تحریک احساسات مردم ایران و طرفداران نامزدها در این دور از انتخابات شده است. در این مورد تعداد از شهروندان ایرانی اظهاراتی دارند.
در مناظره است آدم افراد رو بهتر می‌شناسه.
مناظره ها بسیار بسیار بجاست و شور مردم رو من می‌بینم واقعا لذت می‌برم.
ولی الان که فقط این مناظره خیلی عالی شده. حتی آدم احوال چهره‌اش مشخص میشه.
دوره های قبل تا حالا مناظره ندیدم و برای تصمیم گیری من خیلی خوب بود.
نظر من که یه شهروند هستم، یعنی خانواده خودم، دوستان خودم و همسایه‌های خودم از این مناظره هایی که تشکیل شد واقعا خوشحال شدیم، شناخت بیشتری پیدا کردیم، یعنی با علاقه خاص میایم رأی میدیم، کاندیدای خودمون هم انتخاب میکنیم،
یعنی دیگه آگاهانه ما میریم رأی میدیم، اونطوری نیستش که بخوایم به چشم گوش بسته باشه.
آقای دانشجو مسئول برگزاری انتخابات در وزارت داخلی ایران هم در مورد انتخابات فردا چنین گفت.
فردا از ساعت 8 صبح ان شاءالله رأی‌گیری شروع میشه. طبق قانون 10 ساعت ابتدا هم میشه تا ساعت 6 بعد از ظهر. بعد از اون اگر فرمانداری ها درخواست بکنن میتونه بر اساس صلاح دید وزیر محترم کشور تمدید بشه.
رأی‌گیری این انتخابات که از ساعت 8 صبح فردا جمعه آغاز میشود یک روزه بوده و نتایج آن هم بر روز شنبه 23 ماه جوزا اعلان خواهد شد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
نگاهی بود به نظریات طرفداران 4 نامزد انتخابات در ایران. در حال ساعات دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است که مبارزات انتخاباتی رسماً به پایان رسیده است. اما چی کسی دست بالا دارد و چی کسی بیشتر به نفع ایران خواهد برد؟ مصطفی صدیقی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا مصاحبه کرده است.
برابر آخرین بررسی ها و برآورد هایی که از داخل ایران میرسد، آقای میرحسین موسوی اینگونه برمی آید که بیش از 54-55% آرا را می تواند به خودش اختصاص بدهد. نامزدهای دیگر جز آقای محمود احمدی نژاد هم به نظر می رسد که تقریبا این رو پذیرفتن، یعنی در صحبت هایی که با ستاد های انتخاباتی دیگر هم ما داشتیم به نظر می رسد که آنها هم پذیرفتن که دست بالا رو فعلا آقای میرحسین موسوی دارد.
خب چنانچه شما گفتین میرحسین موسوی رقیب عمده رئیس جمهور محمود احمدی نژاد است، اگر موسوی برنده شود چقدر امیدواری موجود است برای رونما شدن تغییرات کلان در ایران و این تغییرات بیشتر در کدام بخش ها محسوس خواهد بود؟
تغییرات در جمهوری اسلامی ایران یک شبه و به سرعت اتفاق نخواهد افتاد، اما آنگونه که برمی آید با توجه به پیشینه و سوابق آقای میرحسین موسوی، ایشان از نظر انضباط مالی بسیار این مسئله رو مورد توجه قرار خواهد داد، چون در سالهای گذشته بانک ایران درآمد نفت کلانی داشته است اما این تأثیرش در اقتصاد ایران وارونه و برعکس بوده است، یعنی تورم گرانی بیشتر شده است و مردم نمود این درآمدهای کلان نفتی رو در زندگی خودشون ندیدن، تولید پس رفته است و اینها مشکلاتی است که آقای میرحسین موسوی سوابقش نشان می‌دهد که دارای انضباط مالی است.
چنانچه شما می‌دانید غرب منتظر نتایج بعد از انتخابات است، البته تحلیل‌های در این مورد وجود دارد. اگر با فرض بگیریم که احمدی نژاد برای بار دوم برنده شود، چه فکر می‌کنین هنوز هم روی موضع قبلیش مخصوصاً در خصوص مسائل مربوط به اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران همچنان استوار خواهد بود؟
من فکر میکنم که دوره دوم آقای محمود احمدی نژاد در صورتی که ایشون برای بار دوم انتخاب بشود مثل همانند دوره دوم جورج بوش پسر خواهد بود. جورج بوش در دوره اول یک سیاست یک جانبه گرایی و یک سیاست تهاجمی رو داشت، اما در دوره دوم متوجه شد که نه، باید با شریکان دیگرش مثل کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن هم تعامل و همکاری داشته باشد. آقای احمدی نژاد فکر میکنم در صورتی که برای بار دوم هم انتخاب بشود نتواند که به این شعارها ادامه بدهد، مگر اینکه پذیرفته باشد که کشور به پرتگاه سقوط کشانده بشه.
رضا کرمانی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی بود که درباره انتخابات فردای ریاست جمهوری در ایران صحبت میکرد. نظر مهاجران افغان در ایران را نیز در این باره بشنوید.
من نور محمد از شهر کابل. انتخابات ایران به نظر ما فکر میکنم که همین مردمانی که اصلاح طلبای کالی هسته اگر اینا برنده شون و ریاست جمهور بگیرن، فکر میکنم که درباره افغانستان یعنی نظر بهتری دارن نسبت به او تندروا. به این اساس که تندروا که هست از مدتی که بوده همیشه وقت به نقص افغانستان کار کرده به مفادشان. مثلا بسیاری جاها اگر مثلا آب علمان بوده اگر دگه بوده یعنی قدبدی انداختن که تا ای که از امو چی ببرن، مفاد ببرن.
اسم من عبدالمناف نیازی، باشنده شهر کابل میباشم. در باره انتخابات ایران، چون انتخابات ایران هرچی خوبتر بهتر تامین شوه، خوبتر یک نفر باشه که فهمیدی بتانه به کشور ایران خوب کار کرده بتانه، چون ملت ایران به مو که رای میته و ملت ایران باید است همونطور که آباد کنه، چون او ملت ایران باید آرام باشند، چون ملت کشور ایران که آباد باشه افغانستان ما، چون ما همسایه ایران هستیم، همچنان همسایه ایران هم آرام میشن. به خاطر اینمی که ما میخواییم که انتخابات شفاف و آرام با قانونی انتخابات صورت بگیره.
اسم محمد مسیح است، مطالب لیسی امونی از کابل گفت، از کابل مصاحبه داریم. شما در نظر ما در مورد انتخابات ایرانی است که باید کسی انتخابات ببره که حداقل به افغانستان مفید چی کنه، که درباره مهاجرین افغانستان باید تصمیم درست بگیره، چون احمدی نژاد نتونست تا بالا که ما از مهاجرین افغانستان زیاد سر ظلم میکرد و هر در زمستان مهاجرین ما تلف شده میره در زمستان و کنم خاطر خوش از مردم افغانستان نداره. باید گروه دوج انتخابات ببره که حداقل به مردم افغانستان و به کشور خود مفید واقع شه.
نظریات شهریان کابل را شنیدید در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است فردا برگزار شود. با تشکر از همراهی شما و پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می‌رسیم. تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملیا عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.